با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو گفتگو به بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی خوش آمدید. من کیوان همتی گوینده این بخش به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شماییم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایید. تا لحظاتی دیگه اولین برنامه این بخش تقدیمتون میشه، برنامه روایت تاریخ.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه ی هم مقام ما آسودگی خاطر
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با این مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتن فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، قیاس الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رک بگیم میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
بتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر اهم میاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستگاه من شوی گذاشته.
بیده 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، شب بخیر. سلام بر شما، سپاسگزار و ممنونم که رادیو گفتگو را همراهی میکنید. امشب هم کنار شما هستیم، با افتخار همراه شما، و امیدوارم که شما هم فرصت بودن با ما و همراهی با رادیو گفتگو رو داشته باشید. در برنامه امشب با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و ارجمند درباره فرازی بسیار مهم و اثرگذار از تاریخ ایران زمین گفتگو می‌کنیم. امشب با دوستان عزیزم و کارشناسانی که دعوت ما رو پذیرفتند و روی خط تلفن کنار ما خواهند بود، به گفتگو می نشینیم درباره دوره صفویه. روی خط تلفن جناب آقای دکتر سلیمان اسکندری راد با ما هستند. سلام بر شما، شبتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای شریفی مجری محترم و شنوندگان عزیز و طرفداران پروپا قرص برنامه روایت تاریخ خدمتون هستم.
سپاسگزار و ممنونم از شما و اینکه با ما همراه شدید. بریم به سراغ دوران صفویه که فکر میکنم بحث بسیار مفصل و بسیار مبسوطی باشه، شاید چندین و چند برنامه رو باید به این موضوع اختصاص بدیم.
بله خواهش میکنم. در خصوص سلسله صفوی، خب بحث و حدیث بسیار زیاده و هم اختلاف نظر داریم هم اتفاق نظر داریم. منابع در این دوره، این دوره صفویان، خب خوشبختانه منابع بسیار زیاد هستند و هم از نظر جغرافیا نویسان، هم از نظر منابع ادبی و هم خود تاریخی، انواع تاریخی، تواریخ عمومی، سلسله‌ای، تاریخ وزرا، تاریخ‌های محلی و از طرف دیگه چون پای جهانگردان و سفرا و نمایندگان کشورهای اروپایی و خارجی و همچنین شرق دور هم به ایران باز شده، خب این دوره خیلی متمایز از دورهای دیگر است، چون سفرنامه ها رو داریم که کمک میکنن در بحث سطح سقم بطالب. صفویان همونطوری که همه دوستداران تاریخ هم میدونن، نام خودشون رو از جد خانواده خودشون یعنی شیخ صفی الدین اردبیلی میگیرن که تقریبا 2 سال پس از مرگ فردریک دوم در اروپا، یعنی تقریبا سال 1252، حالا گفتم به خاطر اینکه حوادث اونجا رو رد بدم، و 649 یا 650 هجری قمری متولد میشه در اردبیل کنونی ما. صفی الدین که از مشایخ صوفی است، سلسله نسب خودش رو به امام هفتم یعنی امام موسی کاظم علیه السلام و از اون طریق به حضرت علی علیه السلام میرسونه. حالا ادعای صفویه به داشتن چنین حسب و نسبی والا و بالا که بر اثر چند موضع مهم و تاریخ در شجر نامه خانوادگی اونا از طرف مورخ معروف ادوارد برام به طور مشروط پذیرفته شده، در یکی از مراجع مورد تایید قرار میگیره. این سلسله نسبی رو که تایید کردن حالا یا به حق بوده. خب بر طبق این مرجع یکی از افراد این خاندان شخصی به نام فیروز شاه زرین کلا که در قصه ها و داستان ها هم داریمش و در سال 570 هجری قمری میگن این فیروز شاه زرین کلا از جنوب عربستان به آذربایجان ایران مهاجرت میکنه. موضوع علوی بودن صفویان جناب آقای شریفی و تحقیق در ساعت اون، خب مسلما تنها از این نظر میتونه واجد اهمیت باشه که اعتقاد به این امر، به این سلسله در نبرد و جنگ با دشمنانشون که اهل سنت بودن یعنی عثمانی ها در غرب خودشون و ازبک ها در مشرق کمک خیلی بزرگ و قاطعی کرده. خب حالا اگر در ساعت این حالا نامه هایی که من البته نهد کنم، میتونیم یادآور بشیم که مرشد شیخ صفی الدین شیخ زاهد گیلانی نام داره، در تحولات روحی و فکری بعدی صفی فوق‌العاده مؤثره. شیخ صفی پس از سالها جستجو سرانجام در زمستان سال 675 هجری قمری موفق میشه در کلبه شیخ زاهد که در گیلان در ساحل جنوبی دریای خزر قرار داره، ایشون رو به اصطلاح ملاقات کنه و به خدمت شیخ بزرگ یعنی شیخ زاهد گیلانی میرسه. صفی در اون انگام میگن 25 سال سن داشته و شیخ زاهد 60 ساله بوده. خب اگر ما بخوایم در رابطه با حالا میگم بعد از مرگ مرشد، صفی که دختر وی رو به نام بی بی فاطمه به زنی میگیره میشه داماد استاد خودش. پس استاد به دلیل، حالا من سعی کردم میخواستم امشب خیلی وارد جزئیات نشیم، ولی میبینم هر کدوم از این جزئیات خودش یک کل خیلی مهمیه که حالا چگونه شیخ صفی تونسته این همه موقعیت و جایگاهی برای خودش در تاریخ ایران به دست بیاره. پس وقتی که شیخ زاهد گیلانی اخلاق و رفتار و کردار این شاگرد جدید خودش رو میبینه، عاشق شخصیتش میشه و دختر خودش به نام بی بی فاطمه رو به ایشون میده. و بعد از مرگ مرشد شیخ صفی به جای پدرزن میشینه. اینجا یک خورده با مسائل خانقاه و اینا یک تفاوتهایی داره. همیشه به این شکل بوده که یکی از فرزندان اون مرشد به جای پدر بر سجاده میشسته، اما میگن چون شیخ زاهد گیلانی ایشون رو از فرزندان پسر خودش هم خیلی بیشتر و شایسته‌تر میدونسته، ایشون رو جانشین خودش اعلام میکنه و از نامه های مرد بزرگ و مورخ مشهور درباره ایلخانی که وزیر اعظم بوده، یعنی خواجه رشیدالدین، عرض میکنم به خوبی برمیاد که صفی‌الدین کم کم تا چه پایه جلالت قدر و شهرت پیدا کرده. خب در یکی از این نامه ها ایشون از شیخ استدعا داره تا موافقت کنه که هر سال در روز میلاد پیغمبر اکرم مقداری دوشاب، روغن، گوسفند، قند، عسل و محصولات به خانقاه ایشون وقف کنه و این نشون دهنده جایگاه مهم شیخ صفی‌الدینه. حالا اگر در ساعت این نامه ها تردیدی بره، باز میتونیم به یک مأخذ فارسی دیگه استناد کنیم که بر طبق این سند اولجایتو خان مغول که فرمان روای ایران هم بوده، بعد از پایان تعمیر پایتخت خودش یعنی سلطانیه، یک مجلس سورو بزمی رو برگزار میکنه و از همه علمای اعظم و مردان راه حق و بزرگان دعوت میکنه. وقتی که میبینه خان اونجا متوجه میشه که شیخ صفی حضور نداره، پیک مخصوصی رو میفرسته تا شیخ رو دعوت کنن بیارن و شیخ سال خورده که براش سخت بوده که از سفره خان و سلطان طعام بخوره و اونجا چیزی به اصطلاح استفاده کنه، میاد سن بالای خودش رو بهانه میکنه. اما فرزند شیخ صفی‌الدین صدرالدین نام داره که حالا من سعی میکنم ابتدا اینا رو به ترتیب خدمتتون بگم. بعد از شیخ صفی‌الدین فرزندش شیخ صدرالدین رو داریم، بعد نوه ایشون خواجه علی، بعد نتیجه شیخ صفی به نام شیخ ابراهیم، بعد شیخ جنید و شیخ حیدر و بعد میرسیم به سلطان اسماعیل. خب در این اوضاع و احوال جای شگفت هم نیست که مراجع مختلف از سیل زائرانی خبر میدن که به سوی زاویه شیخ روان میشدن تا از مجلس درس شیخ استفاده کنن. خب در هر صورت در زمان خود شیخ صفی تنها تعداد زائرانی که میگن از طریق تبریز و مراغه به اردبیل میومدن، منابع میگن چیزی بالغ بر 13,000 تن در عرض 3 ماه اومدن و برای ملاقات شیخ. خب یک منبع دیگه فارسی اطلاع ما رو در این زمینه تکمیل میکنه و میگه که مدتی بعد در اقصی نقاط مشرق مثل بلخ و بخارا هم ما شاهد مریدان صفوی هستیم. از مریدان شیخ صدرالدین اطلاع زیادی در دست نداریم، اما از خواجه علی نوه صفی چنین نقش شده که ایشون در آناتولی و مخصوصا در نواحی ناحیه کرامان مریدان بسیار زیادی داشته یک داستان جالبی رو من امشب آماده کردم برای دوستان که عرض کنم که پی ببرن به جایگاه این خاندان و این خانقاه و این سجاده و حلقه که در اردبیل شکل میگیره و قبل از اون در لاهیجان در گیلان بوده. میگن که زمانی تیمور لنگ در سال 84 هجری قمری که لشکرکشی میکنه، خب ما در جلسات قبل در زمان تیموریان گفتیم که یکی از کارهایی که تیمور میکنه لشکرکشی به امپراتوری عثمانی و شکست سلطان بایزید بوده. خب وقتی که تیمور پیروزمندانه در آسیای صغیر و جنگ با بایزید سلطان عثمانی در حال بازگشت بود، در اردبیل به زاویه خواجه علی میره. خواجه علی پسر شیخ صدرالدین که الان دیگه مرشد شده و ایشون رو ملاقات میکنه. دوستان عزیز دقت بفرمایید، تیمور یک جهانگشاد و از چین تا دریای مدیترانه رو در تصرف خودش داره، شخص بسیار قدرتمندیه و از طرف دیگه هم سنی مذهب است. اما چنان مقام و جایگاه خواجه علی بالا بوده و بزرگ بوده، میگن که تیمور از اسب پیاده شده و حالا بعضی از منابع میگن به صورت بر روی زانوها را رفته و یا به هر صورت از اسب پیاده شده و نزد خواجه علی میره، زانو میزنه و چند ساعتی رو با ایشون خلوت میکنه، صحبت میکنه. چنان عاشق رفتار و کردار و افکار این مرد بزرگ خواجه علی میشه که همونجا دستور میده اردبیل و کلیه روستاها و دهات و قصبات و اراضی متعلق به اون به عنوان وقف به خاندان صفوی منتقل بشه و خانقاه خواجه علی حتی برای خطرناکترین جنایتکاران اون دوران بست باشه. یعنی اگر جنایتکاری تحت تعقیب به بست نشست در خانقاه شیخ صفی، کسی حق تعقیبشون رو نداره. پس ببین چه امتیازی رو داره به این خانقاه میده. خب به این ترتیب این مکان در طول قرون متمادی خصلت بست بودن خودش رو حفظ میکنه. اسناد این وقف نامه درست 200 سال بعد در ترکستان غربی به دست سربازان شاه عباس کبیر، شاه عباس بزرگ میفته. تیمور به اصرار از خواجه علی میخواد تا از ایشون چیزی بخواد به جز اون چه خدمتی و کاری از تیمور برای ایشون ساخته است. جالبه که خواجه یا شیخ در جواب میگه که به هیچ چیز احتیاج نداره چون مایعتات او رو خود مردم میدن، اما سلطان بهتر است اسرایی را که از آناتولی به همراه آورده است آزاد سازد. خب دوستان دقت بفرمایید، میگن که تیمور چیزی حدود 30,000 اسیر همراه خودش داشته که از عثمانی برگشته. البته این 30,000 اسیر رو از عثمانی نگرفته، اینا از زمانی که یورش سگان 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله وارد ایران شده این اسرا رو در لشکر خودش جای میداده و تعداد 30,000 تا بوده و از تیمور میخواد که این مردان بدبختی رو که گرفتی اینا رو آزاد کن. خب این اسرا همه به عنوان آزاد میشن، همه به دستور تیمور. تیمور بلافاصله دستور میده که همه اسیران رو به شیخ، تعبیر من اینجا رو فراموش کردم بگم، تیمور قبول نمیکنه که اینا آزاد بشن، میگه ممکنه بر علیه من اینا برخیزن. چه کار میکنه؟ این اسیران رو میبخشه به خواجه، اینا رو میده به شیخ، میگه شیخ من اینا رو به تو بخشیدم، یعنی اینا برده تو هستن. خب شیخ دستور میده اونا رو آزاد میکنه. جناب آقای شریفی، این اسرا همه به عنوان حق شناسی جز به اتباع و مریدان شیخ در میان. خب بسیاری از اونا به وطن اصل خودشون برمیگردن، میرن اونجا و یک نوع مبلغ میشن برای این خانقاه شیخ صفی الدین و تبلیغ این خاندان این خانقاه رو میکنن. و عده دیگه میگن که به شیخ ابراهیم و خواجه ابراهیم میگن که حضرت آقا ما جایی نداریم که دیگه بریم، خانواده های ما کشته شدن در عملات، ما گم شدیم، مثلا دیگه اینا این محل وجود نداره، یا ما دیگه کسی برامون نمونده، خانه ای نداریم، کاشانه ای نداریم، از شما خواهش میکنیم که اجازه بدید ما در اینجا بمونیم. دوستان عزیز دقت بفرمایید، اولین جرقه و اولین استارت نیروی نظامی و لشکر و ارتش داره ساخته میشه. وقتی که ما میگیم خانقاه، به خاطر اینکه ممکنه شنوندگان عزیز ما حالا افرادی باشن شاید خیلی معنی خانقاه رو ندونن، یا اینکه اصلا یه تصور درستی از خانقاه نداشته باشن، چیزی شبیه حوزه‌های علمیه است که شبان روزی ان اینا و کاملا کار مذهبی، کار علمی مذهبی فرنگی دارن انجام میدن، به هیچ عنوان گزینه سیاسی نظامی اقتصادی ندارن، به هیچ عنوان در این مثال وارد نمیشن. اما این نیروها و سرانی که داده میشه به شیخ خواجه علی، شما دقت کنید، چرا من دارم به عنوان معلم تاریخ میگیم شیخ صفی الدین اردبیلی، شیخ صدرالدین، ولی دیگه نمیگیم منابع، یعنی نمیگن شیخ، میگن خواجه علی، نمیگن شیخ، میگن خواجه علی. کم کم در زمان همین خواجه علی یک خورده خانقاه داره به سمت مسائل دنیایی پیش میره. چرا؟ چون دیگه داره با حکام، سیاستمداران، وزرا مذاکرات، اونا به خدمت میپذیره، باشون صحبت میکنه و تا حدودی داره تأثیرگذار در مسائل سیاسی هم میشه. خب یک نیروی نظامی خیلی خوبی هم گیرش اومده، تعداد زیادی از اینا میان بعدا در ارتش، در لشکر همین قزلباشا در میان و تا پای جان هم از این خانقاه دفاع میکنن. پس خواجه علی و آزادسازی اسرای رو توسط تیمور رو در تاریخ صفوی اصلا فراموش نباید کرد، چون بعدا میپرسیم که خب این 50-60 هزار نفر نیروی نظامی از کجا اومدن. این نکته رو باید به یاد داشته باشیم. اما مطلب بعدی که باید صحبت کنیم اینه که از توصیف زمانهای بعد، یعنی از دورانی که مریدان به سپاه جنگجو بدل میشن، میتونیم به خوبی بفهمیم که صوفیان صفوی با چه اطاعت کورکورانه‌ای از مراد و پیر طریقت خود تبعیت میکردن. مثلا یکی از بازرگانان ونیز که از ونیز اروپا در اوایل قرن دهم هجری قمری اومده گزارش میده که بسیاری از صوفیان از این که به هنگام جنگ برای صفویه سلاح با خود بردارند امتناع داشتند. آنها اغلب با سینه های برهنه به میدان نبرد میرفتند تا به خاطر مراد مورد ستایش خود بجنگن. پس نگاه کنم، این مطلب رو خوندم، نشون میده اینا حتی بدون زره، کلاه، خوز و شمشیر به جنگ میرفتن تا اون عمق علاقه و اعتقاد خودشون به الوهیت اون مرشد رو نشون بدن. خب سایر سیاحان دیگه هم گزارش میدن که اینا همواره مانند شیر میجنگن و به این ترتیب میتونیم بپذیریم که دلیلی اونا که در شرق مثل غرب ضرب المثل شده است، اخلاص و وفاداری بسیار به پیر طریقت ناشی می شده. اما با توجه به حالا کمبود وقت، من سعی می کنم مطالب دیگر رو بگم، خیلی وارد این مسئله نشیم. اما مطلب مهم این که
ما اینجا نگه داریم صحبت رو.
خواهش
سرکار خانم دکتر نسرین میراخورلو هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر.
سلام آقای شریفی، خسته نباشید. سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم و خدمتون هستم آقای شریفی.
خیلی متشکرم. صحبت مقدماتی رو آغاز بفرمایید خانم میراخورلو تا برگردیم خدمت شما.
بله، من صحبت‌های آقای دفتر اسکندری رو شنیدم. در رابطه با دوره صفویه و به قدرت رسیدن اسماعیل میخواستم صحبت کنم و اینکه طریقت صفوی در این دوره خب بسیار قوی بوده و جناب دکتر اسکندری در مورد این طریقت صحبت فرمودن. در واقع ما اگه بخوایم دوره شاه اسماعیل رو و قدرت یابیش رو از طریق همین طریقت صفوی یا سلوک صفویان شروع کنیم، باید برگردیم به یعقوب آقویونلو که البته باز جلسه پیش من صحبت های آقای دکتر اسکندری راد رو گوش کردم و ایشون هم پرداختن به این مسئله قدرت آقویونلوها و گروه های قبیله‌ای که تشکیل می شد و کم کم ما میتونیم بگیم که از بعد از مرگ یعقوب آقویونلو قدرتیابی شاه اسماعیل صفوی شروع میشه و ایشون میتونن اون حلقه رو ایجاد بکنن در اردبیل که قبلا در گیلان بوده، بعد کم کم وارد قدرت سیاسی در واقع بشن و از اون ایدئولوژی شیعه گرایانه یا حالا شیعی که تندروی هم داشته تو این زمینه و به شدت با سنیان مخالفت میکنه در خودش، کم کم وارد قدرت میشه و این قدرتش رو میتونیم بگیم که بعد از پیروزی در منطقه شروان که میتونه آقویونلوها رو شکست بده، هرچند که خب اونجا هم با الوند میرزا روبرو میشه و مراد آقویونلو این قسمت دیگه میتونیم بگیم نقطه طلایی برای شاه اسماعیل بوده و حالا در این حال که طریقت صفوی رو هم رواج میده، میتونه از لحاظ نظامی هم گروه های قبیله‌ای رو و اون اتحادیه ترکمنان رو به سمت خودش بکشونه. و ما در این قسمت که مثلا میتونیم بگیم که شاه اسماعیل از سال 899 هجری قمری تا 907 که دوره طلاییش است و میتونه آقویونلو رو شکست بده، در تشکیلات خودش دیگه گروه ترکمنان و گروه ایرانیان رو وارد میکنه. فقط ترکمنان نیستن که در مناصب مهم و تشکیلات اداری هستن و ایرانیان هم هستن که این مناصب رو و دیوان سالاری رو بر عهده میگیرن و همچنین در این زمینه ما میتونیم بگیم که ایدئولوژی